وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان گرامی، همراهان عزیز برنامه های رادیو معارف، سلام. با برنامه پیشرفت از این رسانه دینی در خدمت شما بزرگواران هستیم و بحث برنامه های قبل رو پی میگیریم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین علی کشوری، دبیر محترم شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کارشناس محترم برنامه هستند. خدمت حضرت علی سلام میگم. حاج خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما و شنوندگان مؤمنتون هستم.
همونطور که در فرصت‌های قبل یادآور شدیم، چون برنامه ششم کشور داره تدوین میشه و این برنامه هم در مجلس نهم که از سوی دولت پیشنهاد شده بود رد شد، ما با پیشنهادهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌خوایم برنامه ششم رو تشریح کنیم و همینطور اشکالات برنامه‌ای رو که دولت به مجلس ارائه کرده بود رو می‌خوایم بیان کنیم. جناب آقای کشوری در فرصت‌های قبل این موارد رو برشمردن و مبحث برنامه امروز هم تکمیل موضوعات گذشته است. جناب استاد کشوری فرمودن 5 اشکال عمده و اساسی به برنامه ششمی که دولت ارائه کرده بود وارد هست. در اشکال پنجم که بنابر توضیحات جناب آقای کشوری بیان شده بود از روی غفلت نفوذ داره در برنامه قانونی میشه، موارد نفوذ رو امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فکری و فرهنگی برشمردن و در بحث نفوذ امنیتی وارد توضیحات مربوط به محصولات تراریخته شدن که در این محصولات تغییرات ژنتیکی داده میشه و وارد کشور میشه، چون تولید محصولات صورت میگیره و به عنوان مثال از آب کمتری در بعضی از این محصولات استفاده میشه، توجیه میشه که به هر حال این محصولات باید در کشور روی سفره‌های مردم باشه و مردم ازش استفاده کنن. جناب آقای کشوری 3 گروه و جریان رو مطرح کردن که در این بحث وارد شدن. گروه اول و دوم رو دقیقا توضیح دادن که حرفشون چی هست و اشکالاتش چی میتونه باشه. گروه سوم رو که اینها بحث میکنن اصولا محصولات تراریخت غذا هستن یا سلاح بیولوژیک، مبحثش ناتمام بود. تقاضا میکنم از جناب آقای کشوری که در این خصوص مباحثشون رو ارائه کنن. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عذبهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، یکی از مصادیق نفوذ امنیتی در برنامه ششم این هست که قرار است در طول سالهای اجرای برنامه ششم با تأکید بر برنج و پنبه محصولات تراریخته در ایران کشت بشن. 2 نگاه راجع به محصولات تراریخته مطرح شد در جلسه گذشته. عده‌ای در نگاه اول دفاع می‌کنند از کشت محصولات تراریخته در مقابل واردات محصولات تراریخته.
بله.
عرض کردیم که مخالفین استدلال می‌کنند که اگر واردات تراریخته تنها به سلامت انسان‌ها ضربه می‌زنه، کشت محصولات تراریخته هم به سلامت انسان‌ها ضربه می‌زنه هم به محیط زیست ما ضربه می‌زنه. جریان دیگری در مورد محصولات تراریخته وارد بحث شدن و به دلیل مشکلاتی که تراریخته‌ها دارن، حالا چه کشتشون بکنیم چه واردشون بکنیم، بالاخره اساس تراریخته‌ها دارای اشکالاتی هستن، به دلیل اون اشکالات میان از کشت محصولات ارگانیک در داخل دفاع میکنند. به محضر شما عرض بکنم نگاه سومی هم که به نظر من نگاه دقیق تری هست به محصولات تراریخته در بین کارشناسان کشور وجود داره. اون نگاه سوم اساساً یک سوال رو مطرح کرده و اون این که آیا محصولات تراریخته رو غذا محسوب کنیم یا سلاح بیولوژیک و سلاح کشتار جمعی؟ خب بنده شواهد این نگاه سوم رو خدمت شنوندگان مؤمن شما عرض میکنم تا ببینیم چقدر این نگاه از صحت برخوردار هست و چقدر میشه به این نگاه از سر استدلال و نگاه علمی نظر کرد.
بفرمایید.
ببینید اولین استدلالی که جریان سوم مطرح میکنند نامه جناب آقای ظریف هست. میدونید جناب آقای ظریف حدود 15-16 سال پیش در کنفرانس زیستی در سازمان ملل به عنوان نماینده جمهوری اسلامی شرکت کردند. اونجا بحث تنظیم سند محصولات زیستی و صنایع کشاورزی در حوزه بیوتکنولوژی و موارد مرتبطش بوده. ایشون وقتی در اون جلسه شرکت میکنن بعد از اون جلسه که تمام میشه اون کنفرانس ها تمام میشه، کنفرانس بوده نمیدونم حالا چندین روزم بحث بوده دقیقا بنده اطلاع ندارم اون کنفرانس چند روز طول کشیده، یک نامه می نویسن به رئیس جمهور وقت ایران در دوره اصلاحات. این نامه الان در فضای مجازی در دسترس هست، مخاطبین شما شنوندگان مؤمن شما میتونن جستجو بکنن در فضای مجازی نامه رو به دست بیارن. جناب آقای ظریف اونجا میگن که محصولات تراریخته سلاح بیولوژیک هست. ببینید یک مقام مسئولی در مذاکراتی مرتبط با این محصولات در دنیا شرکت کرده، بعد جمع‌بندی خودش رو به رئیس جمهور ایران مینویسه. در اون جمع‌بندی میگه که مواظبت کنید برای محصولات تراریخته. این یک دلیلی هست. حالا جناب آقای ظریف چه استدلالاتی دیدن چه بحثایی دیدن، حالا برخیش رو بنده اشاره میکنم و واضح تر میشه برای شنوندگان مؤمن شما.
بفهمید.
پس این یک دلیل و شاهد برای اینکه ما باید مواظبت کنیم، اساسا ساده انگاری و سهل اندیشی نکنیم در مسئله. خب حالا دلیل دومی که جریان دوم مطرح میکنه و این دلیل دوم هم به نظر من دلیل قابل توجهی هست، قابل تأملی هست، این است که شرکت اصلی که اون نهاد اصلی و سازمان اصلی که الان در مسئله تراریخته ها ورود جدی پیدا کرده یه شرکتی است موسوم مونسانتو، یه شرکت آمریکایی چند ملیتی است در صنایع کشاورزی و بیوتکنولوژی فعالیت داره میکنه. این شرکت الان مطابق برخی آمارها میگن حدود 80% محصولات تراریخته دنیا رو اینا تولید میکنن. خب شرکت مونسانتو چه شرکتی هست؟ این شرکت مال خانواده معروف مونسانتوها هست در آمریکا. این خانواده جز خانواده‌های بدنام آمریکایی هستند. در قرن‌های قبل سلاح شیمیایی تولید می‌کردن، مثل برادران راکفلرها که شرکت صهیونیستی رو دارن در اونجا. شرکت مونسانتو هم مال خاندان مونسانتوها هست. به محضر شما عرض بکنم شرکت مونسانتو همکار سازمان سیا محسوب میشه و اینا ورود پیدا کردن به تولید محصولات تراریخته. سوال اساسی اینه که شرکت مونسانتو در کنار بنیاد راکفلرها که بنیاد راکفلرها هم در واقع بنیاد خصوصی مدعی فعالیت‌های بشردوستانه هست و مربوط به صهیونیست‌ها هستند، این شرکت‌ها چرا ورود پیدا کردند به مسئله محصولات غذایی و سلاح بیولوژیک؟ ببینید من یه مقدماتی رو عرض بکنم. همه می‌دونیم بعد از اینکه آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورد، خب این شکست هم در درون هم در بیرون یک ضربه حیثیتی محسوب میشد به ابرقدرتی مثل آمریکا. بعضی از متفکرین و مورخین گفتند اساساً ابرقدرتی آمریکا اولین ضربه هایی که بهش وارد شد همین شکستی بود که در ویتنام خوردن اینا. لذا بعضی از مسئولین آمریکایی بعد از اون شکست آمدن بررسی کردن علت شکست های خودشون رو که چرا ما در این جنگ مهم شکست خوردیم و چرا این ضربه حیثیتی به ما وارد شده، در نهایت آمدن استراتژی خودشون رو برای کنترل ملت‌ها و برای گسترش هژمونی خودشون تغییر دادن. یه جمله معروفی از کسینجر هست که اون جمله اینو میگه که اگر شما میخواید دولت‌ها رو به زانو درآورید مقابل آمریکا، بیایید روی انرژی و نفت سرمایه گذاری کنید، و اگر میخواید در ملت‌ها رو به چالش بکشید و اونها رو تسلیم بکنید، بیایید روی غذا سرمایه گذاری بکنید. عرض بنده این است که شرکت مونسانتو، شرکت راکفلرها و این مجموعه هایی که بعد از عرضم به خدمت شما این شکست بزرگ وارد کار شدن، در واقع دارن استراتژی جدید آمریکا برای برخورد با ملت ها رو عملیاتی میکنن. از موارد دیگری که طرفداران نگاه سوم بهش استدلال میکنند، حرکات مشکوک جایزه جهانی غذا هست در ایران. شما میدونید که یکی از کارهایی که بنیاد راکفلرها انجام دادن این است که یک جایزه جهانی برای غذا در حوزه کشاورزی به اصطلاح سبز تعریف کردند که این جایزه جهانی در واقع میاد جایزه خودش رو اعطا میکنه به کسایی که در زمینه همین تغییرات مدل تغذیه‌ای دارن فعالیت میکنن. حالا در ایران هم این جایزه ارزم به خدمت شما جهانی غذا از مؤسسش آقای بورلاک، آقای نورمن ارنست بورلاک مؤسسش که حالا از دنیا هم رفته، در ایران تقدیر شده و مسئول فعلی این جایزه جهانی غذا که بعضیا به اشتباه فکر میکنن این رو فاو تعریف کرده، آقای مک‌کوئین هم در ایران رفت و آمد میکنن که حالا اینو انشالله بعد در جلسات بعد توضیح بیشتری بدم. فقط نکته که میخوام اینجا عرض بکنم این است که این جایزه جهانی غذا همکاری خوبی رو با کشور جعلی اسرائیل داره، همکاری خوبی رو با همین بنیاد راکفلرها داره. اساسا این جایزه جهانی غذا رو پولش رو راکفلرها میدن. مثلا در مورد مسئله برنج تراریخته ها، پول تحقیقات برنج تراریخته ها رو بنیاد راکفلر تقبل کرده که همین اسناد اینها رو ما تو فضای مجازی دوستان و جریان‌های مختلفی که تو نگاه سوم فعالیت میکنن منتشر کردن. عرض بنده این است که با توجه به این شواهدی که عرض کردم، یعنی یک سری شرکت‌های امنیتی وارد کار شدن، ما باید یه مقدار شک بکنیم به محصولات تراریخته. یعنی به نظر ما ورود مونسانتو و ورود راکفلرها، این بحث جایزه جهانی غذا و شواهد دیگری که هست، نامه جناب آقای ظریف به مسئولین ما که اینها سلاح بیولوژیک هستن، همه ما رو باید به فکر فرو ببره که اساساً اینها دارن از تراریخته ها برای به چالش کشیدن ملت ایران استفاده میکنن. یه جمله رو بنده عرض بکنم که این جمله عرضم خدمت شما یه سرفصل مطالعاتی باشه در ذهن شنوندگان عزیز شما. بسیاری از این کارشناسانی که در حوزه امنیت کار میکنن، مسئله تراریخته ها رو ذیل بیوتروریسم طبقه بندی میکنن. یعنی در واقع میخوان این بحث رو مطرح بکنن که این محصولات تبدیل شده به یک سلاح کشتار جمعی. نکته آخری که این نظریه رو تقویت میکنه همون نکته که عرض کردم، اگر اینا قضا بودن در 38 کشور دنیا اینها ممنوع نمیشدن یا محدود نمیشدن. بله، این به محضر شما مسئله است. البته بنده اینو باید حتما در این برنامه شما متذکر بشم، متاسفانه مثل قضیه برجام که ما در دوره برجام دیدیم عده‌ای دارن آمریکا رو بزک میکنن و میخوان بگن که کشور آمریکا دشمن ما نیست و دست از رفتار زشتش برداشته، بنده وقتی آمار و مسائل و اطلاعات مربوط به حوزه تراریخته‌ها رو بررسی میکنم، احساس میکنم که عده‌ای در داخل میخوان تراریخته‌ها رو بزک بکنن، اطلاعات غلط دارن میدن و مثلا منکر این میشن که محصولات تراریخته‌ها در بسیاری از نقاط دنیا ممنوع هست. حالا به هر حال این شواهد مختصری بود عرض کردم. حتما ما در فضای مجازی یک کارهای مستقلی رو راجع به مسئله تراریخته ها منتشر میکنیم که شنوندگان عزیز شما میتونن اصل مسئله رو اونجا پیگیری بکنن.
خیلی ممنونم جناب آقای کشوری. من صحبت حضرت علی رو قطع نکردم چون مطالب خیلی پیوسته بود و لازم بود که به دنبال هم گفته بشه. خب شنوندگانم قطعا میدونم که رضایت خاطر دارن که مطالب رو به صورت پیوسته بشنون. ما ان شاءالله بحث رو در این زمینه پی خواهیم گرفت با فاصله کوتاهی که از همکارانمون میگیریم.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
با برنامه پیشرفت از رادیو معارف همراهید. مبحث ما در این برنامه همینطور فرصت‌های گذشته در خصوص اشکالات برنامه ششم توسعه کشور هست. جناب آقای کشوری دبیر محترم شورای راهبردی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت هستند. ما هم می‌خواهیم پیشنهادهای الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو برای برنامه ششم تشریح کنیم. به عنوان ورودی به بحث و مقدماتی که لازم هست داریم اشکالات برنامه رو میگیریم و انشاءالله در فرصت‌های بعدی پیشنهادها رو ارائه میکنیم. خب این اشکال پنجمی که بحث نفوذ رو غافلانه در برنامه ششم قانونی میکنه، مواردش متعدد بود. شما به نفوذ امنیتی اشاره کردید، یک مصداقش که همون محصولات تراریخته بود با مبحث مفصلش بیان فرمودید. اگر میخواید به مورد دیگه هم اشاره کنید بفرمایید.
بله، یه مصداق دیگری برای نفوذ امنیتی وجود داره، اون هم بند دوم از ماده 14 لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم هست. در این بند گفته شده که ما قرار است که دانشگاه معتبر بین المللی در طول سالهای اجرای برنامه ششم در کشور شعبه بزنند. مثلا فرض بفرمایید دانشگاه MIT یا دانشگاه کمبریج یا هر دانشگاه دیگری که مثلا جز دانشگاه معتبر بین المللی هست بیاد در ایران خلاصه شعبه داخلی بزنه، پذیرش دانشجو بکنه و بعد دانشجو تربیت بکنه. خب یه چند تا استدلال کردن برای این کار که گفتن این کار کار خوبی است. بنده به بعضیش اشاره بکنم. مثلا گفتن که ما الان با پدیده فرار مغزها روبرو هستیم به نسبت. خب پس بیایم چه کار بکنیم؟ بیایم به جایی که دانشگاه دانشجوی ما مثلا بره در خود دانشگاه MIT مثلا درس بخونه و اونجا بورس بگیره یا پذیرش بگیره، بیاد در شعبه داخلیش درس بخونه. این خیلی بهتره. اینجور چنین استدلالی رو مطرح کرد. یا گفتن که اگر این دانشگاه معتبر بین المللی در ایران بازگشایی بشه، معناش اینه که تبادل علمی پررنگتری داره اتفاق میفته. این اشکالات رو مطرح کردن. به نظر ما دوستانی که دارن این استدلالات مطرح میکنن به یه نوعی سهل اندیشی مبتلا شدن. مسئله رو خیلی آسان تحلیل کردن. این مسئله بازگشایی شعب دانشگاه بین‌المللی در ایران با وضعیت فعلی که تو برنامه ششم هست هم مصداق نفوذ امنیتی هست، هم مصداق نفوذ فرهنگی علمی. اما چرا مصداق نفوذ امنیتی هست؟ ببینید ما در سالهای گذشته این پدیده رو مردممون خوب درک کردن که دنیای استکبار به دلیل دشمنی هایی که با ما داره میاد نخبگان ما رو شناسایی میکنه و سر وقتش اونها رو حذف میکنه.
بله.
خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید احمدی روشن رو، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید علی محمدی رو و شهدای دیگر هسته‌ای. اینها آخرین مواردی بودند که عرضم به خدمت شما به صورت روشن توسط استکبار جهانی حذف شدند. به محضر شما عرض بکنم، حالا سوال این است که ما اگر دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی را در ایران بازگشایی بکنیم چه ضمانتی وجود داره که اونا نخبگان ما رو بهتر شناسایی نکنند؟ وقتی شعبه داخلی داشته باشند شعبه داخلی اونها راحت تر میتونه نخبگان و مغزهای ایران رو شناسایی بکنه. و مثلا فرض کنید اگر یه اتفاق امنیتی به وجود بیاد بعد اینها رو ترور بکنه و اینها رو حذف بکنه. ممکنه شنوندگان نزدیک شما بگن که آیا این مسئله جای اتفاق افتاده؟ بنده مثال کشور عراق رو میزنم. مشهور است در اخبار وقتی آمریکایی‌ها وارد کشور عراق شدن و اون جنگ اتفاق افتاد، حدود 4000 نفر از نخبگان کشور عراق رو ترور کردند. خب و اون کشور تقریبا برای مدت قابل توجهی فلج شد، یعنی حتی نخبه های بخش های مختلفشون دیگه نمیتونستن اون بخش رو اداره بکنن و طراحی بکنن. حالا حرف اصلی این هست که چه ضمانتی وجود داره اگر ما شعب دانشگاه بین المللی رو در ایران بازگشایی بکنیم، نخبه های ما بهتر شناسایی نشن، نفوذ امنیتی اتفاق میفته. حالا همش هم این نیست که اینها رو ترور بکنن، میان روی اینا سرمایه گذاری میکنن و اینها رو عرضم به خدمتشون در یه فرایندی مثلا جذب سیستم خودشون میکنن. ممکنه عرضم به خدمت شما اونا رو جذب بکنن، از ایران خارج بکنن یا مسائل دیگر امنیتی که به وجود میاد. پس بند دوم از ماده 14 هم میتواند زمینه نفوذ امنیتی باشد، الا اینکه یه چاره‌ای براش بشه که حالا این رو باید دوستان در دولت راجبش بحث بکنن. پس بنابراین این مسئله نفوذ امنیتی که از طریق بازگشایی شعب دانشگاه بین‌المللی در ایران اتفاق میفته، باید یه راه علاجی براش پیدا بشه. البته ما در مباحثمون در جای دیگه مطرح کردیم که بند دوم از ماده 14 زمین ساز نفوذ امنیتی به تنهایی نیست و با این شکلش زمین ساز نفوذ فکری و فرهنگی هم هست. به چه شکل؟ به این شکل که در این بند عرضم خدمت شما دانشگاه معتبر بین المللی میان در ایران شعبه های خودشون رو بازگشایی میکنن. سوال اینه که آیا مثلا موقعی که این دانشجوهای ما دارن پایان نامه می نویسند، یعنی دارن به میوه می رسند دیگه، خب حالا این دانشجوان ما کدوم مسئله موضوع پایان نامش رو قرار می گیره؟ آیا مسائل داخل کشور مثلا موضوع شعبه داخلی دانشگاه کمبریج در ایران قرار می گیره؟ یا نه، چون اونا شعبه داخلی در ایران دارن، مسائل کشور خودشون رو موضوع پایان نامه قرار میدن. پس بنابراین اگر هم قرار تبادل علمی اتفاق بیفته، به اصطلاح دیپلماسی علمی اتفاق بیفته، به نظر من به عنوان مقدمه لازمش اینه که ابتدا نظام مسائل داخل ایران، نظام مسائلی که در جامعه ایران نیاز به راه حل داره، این ابتدا باید روی میز قرار بگیره. تبادل علمی با غرب باید ناظر به حل این مسائل اتفاق بیفته، وگرنه ما اگر مسئله خودمون رو محور قرار ندیم، فضای ترجمه‌ای در کشور ما گسترش پیدا میکنه. این خیلی مصیبتی هست. ما برای یه جوانی مثلا سالها بیت المال خرج میکنه، هزینه میکنه، بعد مثلا موقعی که داره پایان نامه خودشو مینویسه، یه مسئله رو بهش بدیم حل بکنه که اون مسئله ملت ایران نیست، مسئله مبتلا به جامعه ایران نیست. پس بنابراین با این توضیحی که بنده عرض کردم، بند دو ماده 14 مصداق نفوذ علمی و فرهنگی و گسترش فضای ترجمه‌ای هم محسوب میشه.
مطابق این توضیحات که حضرت علی فرمودید، نتیجه میگیریم که باید دولت تدابیری رو بیندیشد که وقتی میخواد مبادرات علمی صورت بگیره، بحث نفوذ رو ما کاملا راهاشو ببندیم. حالا میشه این کار رو کرد یا نه؟
ببینید فعلا برنامه ششم ما چیزی درش مشاهده نمیکنیم که ناظر به این چیزا باشه، مگر اینکه نمایندای محترم مجلس علاجی بیندیشن.
بسیار خوب.
یا خود دولت یا مثلا الحاقیه‌ای به برنامه ششم اضافه کنه که این نگرانی‌ها رفع بشه.
بسیار خوب، استفاده کردیم از صحبت خوبتون جناب استاد کشوری در برنامه پیشرفت رادیو معارف. مبحثی که ارائه شد درباره اشکالات برنامه ششم توسعه کشور بود که جناب استاد کشوری با توجه به این که ما میخواهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو، پیشنهاداتش رو برای رفع اشکالات برنامه ششم توسعه بدیم، وارد این مباحث شدن و قابل استفاده قطعا هست. از حضور حضرت عالی جناب کشوری سپاسگزارم. دوستان گرامی، از همراهی شما هم ممنونیم. خدا نگهدارتون.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هر آنچه رود دیگر به سرآغاز نور پیوندد.
تا کسی بیز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.